همراهان گرامی سلام، امروز با موضوع اعاده دادرسی کیفری با شما همراه هستیم. اعاده دادرسی کیفری یعنی چی؟ اعاده دادرسی کیفری به این معنی هستش که فردی که متهم بوده و حالا محکوم علیه قطعی یک پرونده هست و دیگه هیچ راه اعتراضی براش باقی نمونده، یک فرصت آخری رو قانونگذار براش قرار داده در راستای عدالت کیفری که یک بار دیگه توسط شعبه همعرض، نه همون شعبه‌ای که این حکم صادر کرده، میخوان زیر دست اون قاضی عملا نره، بره یه شعبه دیگه که سلطه فکری ایجاد نشه، با یک نظر دیگه یک بار دیگه بر مبنای مواردی که داخل ماده 474 قانون آیین کیفری گفته به این موضوع رسیدگی بشه. چون به هر حال این موضوعات یا وجود داشته یا بعداً به وجود اومده که میتونه از موارد اعاده دادرسی بر مبنای ماده 474 قانون آیین کیفری باشه و یک بار دیگه این شانس رسیدگی به متهمی که حالا محکوم هست داده میشه. موارد هفتگانه از بند الف تا بند چه هستش که ما سعی میکنیم خیلی به زبان ساده این موارد رو براتون توضیح بدیم. بند الف گفته کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن مقتول احراز گردد. منظور این هستش که زنده بودنه باید در زمانی که مدعی شدن که اون فرد به قتل رسیده احراز بشه. حتما لازم نیست موقع تقاضای اعاده دادرسی هم اون مقتول زنده باشه. مهم اینه که اون تاریخی که گفته بودن و اون روز و ساعتی که گفته بودن اون فرد به قتل رسیده عملا زنده بوده باشه و این موجبی میشه برای اعاده دادرسی. توی پرونده آرمان عبدعالی و غزاله که خیلی مشهور شده بود، اون وکیل آرمان اومد یه همچین ادعایی رو مطرح کرد تا حالا یه وقفه یا دفاعی رو بر این مبنا طرح کرده باشه و گفت غزاله در کشور دیگری زنده است و تصاویری ازش دیده شده. همین باعث البته یه وقفه ای شد. حالا به عنوان دفاع در راستای اعاده دادرسی بند الف ماده 474 وکیلش این موضوع رو مطرح کرده بود. اینا موارد خیلی خاصی هست و عملا نادره و خیلی پیش نمیاد. بریم سراغ بند ب. میگه چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای اون قائل شد. در اینجا این ویژه حالتیه که فرض کنید چند نفر با ضربات چاقو یک نفر رو به قتل میرسونن، یکی از ضربات به عنوان ضربه کشنده شناخته میشه توی این فرض ما و کسی قاتل هستش که دقیقا همون ضربه کشنده رو زده و بقیه حالا باید تعزیر بشن، مجازات بشن، به حبس محکوم بشن، اما کسی که به قصاص محکوم میشه دقیقا همین فردی هستش که اومده ضربه نهایی یا اون ضربه کشنده رو زده، که در اینجا این بند ویژه همچین حالتی هست و سایرین رو مبرا میکنه از اتهام. بند پ میگه شخصی به علت انتصاب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بیگناهی یکی از آنان احراز بشه. فرض کنید فردی در تهران به قتل رسیده، جسدش در کرج پیدا شده، دادگاه تهران اومده علیه یک فردی تعقیب خودش رو انجام داده، دادگاه کرج هم اومده علیه فرد دیگه تعقیب رو انجام داده، هر دو اینا به عنوان قاتل شناخته شدن. عملا امکان این که هر دوشون به عنوان قاتل شناخته شده باشن وجود نداره، چون باید حتما یک نفر این فعل قتل رو، اگر حالا فرض اشتراک رو بذاریم کنار، در قتل انفرادی یک نفر باید این قتل رو انجام داده باشه و در اینجا بند پ به این معنا هستش. و اما بریم سراغ بند ت. میگه درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. حالا این موضوع ویژه حالتی هستش که یک فردی به استناد انجام یک جرمی دو بار محاکمه و محکوم شده باشه، یعنی یه بار مثلا دادگاه تهران محکومش کرده باشه به استناد همون عمل مجرمانه، یه بار دادگاه شیراز. در اینجا میگن نمیشه که یک فرد بابت یک عمل مجرمانه دو بار محکوم شده باشه و موضوع بند ت دقیقا همین بود. حالا بند سه میگه در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده. ببینید اینجا خیلی مهمه، بعضی ها میگن که حالا چون توی پرونده یک فردی اومده شهادت کذب خورده، ما به استناد همون بریم تقاضای اعاده دادرسی کنیم، بعد میبینن نتیجه اعاده دادرسی میاد پذیرفته نشده، ثابت هم کرده بودن اون یه فرد اومده دروغ گفته. اما قانونگذار مشخص کرده، میگه اگر مبنای حکم فقط شهادت کذب اون فرد بود و شما اومدید اثبات کردید که شهادت دروغ خورده، در اینجا موجب اعاده دادرسیه، نه اینکه مثلا 5 تا دلیل بر علیه اون متهم یا محکوم وجود داشته باشه، حالا یکیش شهادت کذب باشه، بعد فرد بخواد به استناد همون مورد تقاضای اعاده دادرسی کنه که عملا همچین اعاده دادرسی پذیرفته نمیشه. در خصوص جعل هم که مثل اعاده دادرسی حقوقی، باید اون جعل سنده، جعل مدرکه با یک حکم قطعی ثابت بشه تا بشه از موجبات اعاده دادرسی تلقی شه. بند جیم، پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومان علیه یا عدم تقصیر وی شود. ببینید این مورد خیلی مهم هست، این که اگر شما دلایل و مدارکی داشتید و در حین رسیدگی ارائه نکردید، نمیتونه موجب این بند از اعاده دادرسی باشه، کمکاری خودتون بوده در دفاع. میگه اگر دلیلی پیدا بشه، شما بخواید به اون دلیل پیدا شده استناد بکنید، شامل حالتون میشه. و بند چه میگه عمل ارتکابی جرم نباشد، یعنی اصلا این عملی که اتفاق افتاده جرم نبوده، الکی محکوم کردن فرد رو، و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشه. این هم جز مواردی هستش که حالا یه تأکیدی هم اخیراً بهش شده. حالا بند چه میگه که یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشه. فرض کنید مجازات جرمی 2 سال حبسه، اومدن 3 سال حبس رو برای متهم در نظر گرفتن، این هم جزء موارد اعاده دادرسیه. اخیراً حالا تأکیدی که خدمتتون عرض کردیم این بوده که در قالب رأی وحدت رویه اومده و عملاً به این ماده یک مورد اضافه شده. اون مورد هم این هستش که اگر قاضی بیاد فردی رو محکوم کنه و حد اکثر مجازات رو براش در نظر بگیره، این حد اکثر رو که در نظر میگیره، حتماً باید دلیل این حد اکثر در نظر گرفتن رو به طور منطقی و قانونی اعلام بکنه. در غیر این صورت این مورد هم از موارد اعاده دادرسی تلقی میشه. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. چنانچه سوالی دارید در این خصوص، میتونید سوالاتتون رو ذیل این مقاله مطرح بفرمایید. همکاران ما در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما هستند. موفق و پیروز باشید.